بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 418، روز یک شنبه، مورخ 27/11/92.
هر چی میتوانی، ممکنه برای کسانی انگیزه بشود که آقا ما نیابت نمیریم، وقتی برای خودمون ثواب داره برای چی نیابت بریم؟ مثلا روایات میگوید نه خیر، هم برای خودت ثواب داره، هم برای او منوعاً ثواب داره. و جالب اینه که از ثواب او چیزی کم نمیشه، از ثواب شخص هم چیزی کم نمیشه. نه، حالا غیر تبرعی هم ممکن از اطلاق استفاده کنیم، همینه. یعنی روایات قید نداره به نیابت تبرعی، مثلا قید به نیابت تبرعی نداره. نه خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب معنای ناسب کسی کار کرد یا نه؟ ها شما هستی؟ خب خیلی دیگه، آقای شیبانی هم که بین را میگم هست. خب کی بحث شده معنای ناسب؟ خاطر دونه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خدمت خدمت شما که بنابرای بیشون میگید میگه 14 مقام بحث و نومیر مقام بحث از عقص مال ناسبی.
تاریخشم دارید یا نه؟
تاریخشون ندارم. نه
گره کسی خواست مراجعه کنه تو این چیزای کامپیوتری تاریخش کی بود؟ آقای شیبانی تاریخش بگن بعد شما ادامه بدید.
جلسه
اشاره کنید، عیب نداره. اجازه بدید این بحث ناسبی بسیار بحث مهمی است که آدم لون اعتقادی داره، لون مبحث شبه شناسی داره. امروز یکی از بحث‌های عمده‌ای که سلفیه و وهابیت بر علیه شیعه مطرح می‌کنن و به شدت احساسات دیگران تحریک می‌کنن این است که کأن جا انداختن تو جهان اسلام که شیعه ها هر مخالفی رو ناسبی می‌دانن. با وقت احکام ناسبی رو یکی یکی ذکر میکنن، خطاب به اهل سنت میگن ببینید دیدگاه شیعه نسبت به شما این است. این نگاه نگاهیست که به شدت مثل دکتر غفاری، شخصیتای دکتر سالوس، شخصیتای مهم سلفی امروز میخوان این دیدگاه رو جا بندازن برای که شیعه رو از سایر اهل سنت جدا بکنن، حرف شیعه رو اونا نشنوند. و این نکته ایست که خیلی روش توجه دارن، لذا این بحث هم بحث مهمیه. دوستان تدارک کنن، مطالعه کنن، دقت کنن. اونجا ما جامعه وارد شدیم. حالا اشاره
کنم ناسبی های کافر هست یا نه؟ من فقط الان می‌برد کنم بحث قصد ناسبی هست، بحث نجاست ناسبی، بحث نکاح فازن ناسبی، پنجم بحث نیم برده در واقع
سور ناسبی
هست، بحث ششون بحث خواندن نماز میت در او آیا جاهد و بیانه، بحث سلیله ناسبی، و هشتم هم عقص مال ناسبی که محل بحث در واقع اونجا بوده، و بحث این که اگر شما جاره عقصشان جایز باشه، بحث نهم اینه که آیا اشکون هست یا نه، و بحث دهم هم اینه که آیا خمس گوری هست یا گوری نیست. در رابطه با معنای ناسبی، هم معنا رو از حضوران نفهم بودید که در واقع این تبدیل هستید کسی که بایی گلد اهل بیت دشمنی داره مطلقا که اطار بکنه چه نکنه که به شیعه صدو نسبت داده شده و گفته شده فاضل جواد، از پس از کلام فاضل جواد که بعد اونجا ما تکنیم نوشته بودیم که با بیران خود شیخ در من لایحسو در این رابطه داره. دشمنی اهل تعریف دومی است که دشمن اهل بیت اون که اظهار بکنه که شیخ مفید هست در مقام. تعریف سوم این است که دشمنی اهل بیت رو داره به عنوان عقیده دینی در واقع و اون اعتقاد دینیش باشه. تعریف پنجم در رابطه با این است که کسی که قائل به امامت شیخ و طاغوت باشه، اولی و دومی قائل به امامت اونها باشه. تعریف پنجم در رابطه اظهار عداوت با شیعیان اهل بیت، اگر چیزی باشه بهش ناصبی میگن. ششم بحث منکر امامت ائمه اثنا عشر میشه، در اینجا شامل زیدیه و اسماعیلی اینها میشه که اونها هم در واقع به این تعریف میشن ناصبی. و هفتم کسی که اقامه جنگ بر علیه معصوم داشته باشه. بعد از نقل این اقوال از تعالی وارد میشیم در این رابطه با اینکه ما معنای ناصبی رو آیا میتونیم از روایات به دست بیاریم یا نه. در این رابطه این اقوال رو ابتدا معنای لغوی رو شما مطرح میفرمایید. سه معنای لغوی که استفاده میشه، یکی اداوت هست، دوم که از معجم بقایی هست یا سواد اداوته هست، کسی که اداوت خودش رو ظاهر بکنه، و سوم یعتق به روح در یک نعوی طالب. این هم از قاموس محیط استفاده میشه. بعد از اون حضرت عالی وارد شدی در رابطه با اینکه ما ممکن از روایات ببینیم که آیا معنای ناصبی به دست میاد یا نه. میاد که در رابطه با اینکه اقوالی که مطرح شده مطرح میفرمایید و ادله اونها رو، ادله اونها یک رد میشه، از جمله مثلا بحث قول اول اون کسانی که میگن که معتقد امامت کفر و طاغوت باشه چه ادله ای دارد. حالا اینو من در دفعه نوشتم البته، خب دلیل اول دوم سوم و هر کدوم از اینها رو دیگه یا سندن و یا دلالتن اینها مورد خدشه قرار میگیره. قول دومی که هست در اینجایی هستش که هر یک از ائمه معصومین رو که این کار بکنه بهش ناصبی میگن. این رو هم باز سه تا روایت مطرح میشه که هسته از دجال کشکی هست، اون هم در واقع سندن چهار مشکل هست. و قول سومی هستش که من اظهر الاداوت به شیعه فهو ناصبیون، که اظهار اداوت بکنه، که اون هم در واقع حالا اظهار اداوت یا این هستش که بگیم که اهل بیت رو در اون محبت شیعه نسبت به اهل بیت ما بگیم که این یک شرط شرطی هم این که ممکنه که این اظهار اداوت شبهتین باشه. بعد از نقل این در واقع اقوال و ادله شون به این نتیجه میرسید که ما از خود ادله، از خود روایات نتونستیم معنای ناصبی رو استفاده بکنیم. لذا اینجا جای مراجعه به اهل لغت هست که ببینیم که اهل لغت در اینجا چی مطرح میکنن. با توجه به اون چیزی که در مقدمه گفتیم در مورد معنای لغوی، دو تا شاخصه در واقع به دست میاد برای ناصبی که فرمودیم که این دو شاخصه این هستش، یکی اینکه باید متدین با بغض اهل بیت باشه، و شاخصه دوم این هستش این بغض هم باید اظهار بکنه، بعد هم تدین به این در واقع اداوت داشته باشه و از طرفی هم اظهار بکنه. همچنین کسی رو ما بهش ناصبی میگیم. و بعد دیگه خب وارد بحث اصلی خودتون میشیم که بحث احتمال ناصبی بشیم.
پس این شاخصه ناصبی اینه، یکی تدین اعتقاد به بغض اهل بیت، یعنی بغض اهل بیت جزء دینش باشه، و دوم اینکه این رو اظهار کنه. اگه این دو باشد وقت ناصبی برش صدق میکنه. یادم هست در همون بحث بود از اهل سنت هم مواردی آوردیم که بنابراین در این معنا و ترتب احکام اونام با ما مشترکه، یعنی این اختصاصی ما نیست دیگه، اهل سنت هم این نکته رو دارند و نمونه ای از عایشه و اون آیات رو آوردیم که در بحث
خوب دیگه کنجا هست. بحث کفر در رابطه با کسانی هستش که ولایت رو قبول ندارن، که بحث خوب اونجا مطرح میشه که این کفر در واقع کفر در برابر اسلام هست و کفر در برابر ایمان هست، که اونم بحث خوبیه به روایاتی که خوب گاهیش استدلال میشه که میگن کسانی که معتقد به امامت ائمه نیستن کافر هستن. اینجا کفر رو با ادله و قرائن گفتیم کفر در مقابل ایمان هست،
نه کفر در مقابل اسلام. بسیار خیلی خوب. اون فکر میکنم یک کتابی از صاحب حدائق رو اونجا بررسی کردیم، از شهاب و ساقف بی معنی ناصب، که خورد سلفی ها بهش خیلی تا توجه دارند و بالاخره اون بحث در مجموعش باز دیده بشه خوبه. وقت بعضی از دوستان میپرسیدن علی ابن ابی حمزه رو تو کدوم بحث اونم اشاره بکنه دیگر آقای بگید آقای زاکری اگر جلسه 39 ده ده 81 بعد. خب خلاصه از بحث خیلی مختصر میتونید بگید در حد 3-4 دقیقه 4-5 دقیقه
در مورد وقتش و حالا به نظر بحث مهمی که ما بتونیم معتمد یا نه فهمیدید که در ضرایب ما بر وثاقتش داریم که میشه نقض کرد. مهمترین دلیل عضو هم ضرایبی بر عدم وثاقت این آقای امیر ابی حمزه است که اونها میشه نقض کرد. ما دیدن میداریم عبارت که تشریح از ابن فضال داره که به اصطلاح انه کذاب و ملعون و میگه من روایت زیادی نقل کردم ازش کتاب تفسیر قرآن رو از اول تا آخر ازش رو نقل کردم ولی جایز نمیدونم کسی این آها رو استفاده بکنه و نقل بکنه و فرمودید که این سبب تضعیفش نمیشه به خاطر اینکه این عبارت ما قرائنی داریم که مربوط به پسرش حسن ابن علی ابن ابی حمزه هست و بسیار بعیده که مربوط به پدر باشه. قرینه اول این هست که عین این عبارت تشریح در رابطه با پسر داره، در رابطه با پدر داره. عین همین عبارت با بعیده که در رابطه با هر دو مقصودش بوده، احتمالاً اشتباه کرده مفهوم تشریح در معنی. قرینه دوم که مهمتر هست اینه که علی بن ابی حمزه از اصحاب امام خاطر هست، در زمان امام رضا علیه السلام از دنیا رفته. ابن فضال از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام. پدر ابن فضال از اصحاب امام رضا بوده. ابن فضال از پدرش میگه من مستقیم نقل نمی کنم چون زمان پدرم سنم کم بوده، قدرت تشخیص دقیق نداشتم. خب وقتی میگه از پدرم چون سنم کم بوده، پدرش معاصر امام رضا علیه السلام بوده، نقل نمی کنم مستقیم، چطور ممکنه که از علی ابن ابی حمزه ای که اوائل امامت امام رضا علیه السلام از دنیا رفته بیاد نقل بکنه؟ اون هم تمام تفسیر قرآن رو با تعداد بسیار زیادی از روایات که این خیلی بعید پذیرفتن یه همچین مطلبی. نهایتا هم فهمیدید یه نقل دیگه هم هست در رابطه با علی ابن ابی حمزه که امام رضا علیه السلام فرمودن که آیا آشکار نشده برای شما کذب او؟
همه سبانه لکم کذب
که اولا سندش ضعیفه به خاطر ابی عبد الله رازی کامیانم که مربوط به مسائل اعتقادیه و نهایتا باز فرمودید ما به خاطر تضعیف هایی که مربوط به اون مطرح شده نهایت احتیاط میکنیم که قبل از وقتش رو میپذیریم و بعد از وقتش رو نمیدونیم استفاده.
بسیار خب ظاهرن هم همین جوره طریق ما هم پیدا نکردیم طریق، ولی عبارت این روایت رو دیدید که ظهور داری داره که کتاب علی ابن ابی حمزه رو دیده است. بله اون به روایته، یعنی نمیشه باز اونا رو من دیدم نمیشه گفت طریقی مستقیم داشته باشه، ولی علی ظاهر یک دو سه قرینه است که کتاب در دست سید ابن طاووس بوده است بالاخره. و خیلی در رابطه با منوبعن شرط اسلام و ایمان بررسی شد و نکاتی ذکر شد. شرط سوم در منوبعن این است که حضرت امام می‌فرمایند و یشترط کونه میتا او حیا عاجزا فی الحج الواجب منوبعا یا باید مرده باشد یا اگر زنده هست در حج واجب عاجز از حج باشد. به عبارت نخرا قبلا گفته ایم که نیابت در تعبدیات مثل حج و نماز و روزه خلاف اصل است، لذا نیاز به دلیل داره. در دو مورد دلیل داریم که نیابت مجوز داره. یکی میت است مطلقا چه در مستحبات چه در واجبات، نسبت به حی در حج استحبابی دلیل داریم چه حی قادر باشه چه قادر نباشه. حج استحبابی ازش ممکن است، اما نسبت به حج واجب اگر کسی خودش قدرت داره این وظیفه‌شو انجام بده دلیلی نداریم که نیابت از او می شود، و اگه خودش به حج نمی رود یک کسی از او نیابت کنه حجش رو انجام بده، همچه دلیلی نداریم. اما در حی عاجز قبلا روایاتش بیان شده است دلیل داریم که اگه شخصی مستطیع شد زنده بود عاجز از حج شد بعد از استقرار حج بر او نه تنها جایز بلکه واجب است استنابه در حج. بنابراین در حی قادر در حج واجب دلیلی بر جواز نیابت نداریم، لذا در این مورد استنابه جایز نمی باشد. قبلا بحث شد دیگه، در بحث شرایط حجت الاسلام عاجز شد، چه جور عاجز شد اونا رو اونجا بحث کردیم و تفصیل به تفصیل ذکر شده، روایات شمسندن دلالتن بررسی شد. پس از بیان این شرایط در این مسئله حضرت امام در ذیل این مسئله چهار امر رو ذکر میکنن که ممکنه توهم بشود این چهار امر در منوبعن یا حج نیابتی شرط است، و ولی امام میفرماین این چهار امر متوهم شرط نیست. امر اول، حضرت امام میفرماین ولا یشترط فیه البلوغ. توضیح این نکته و این امر این است که واضح و روشن است نیابت در واجبات از سبی، حتی سبی ممیز، معنا نداره، سالبه به انتفاع موضوع است. به خاطر این که سبی، حتی سبی ممیز، هیچ تکلیف الزامی به عهده‌اش نیست، لذا وقتی حج واجب به عهده او نیست، نماز واجب به عهده او نیست، کسی بگه به نیابت از او من حج واجب میخوام انجام بدم، این که معنا نداره. اما در رابطه با مستحبات، اینجا دو تا بحث است. بحث اول، آیا نیابت از سبی، سبی ممیز در مستحبات جایز است یا جایز نیست؟ کسانی که میگویند عبادات سبی ممیز مشروع است کما هو الحق و واجبات بر سبی ممیز اتیانش مستحب است بلا اشکال، نیابت از سبی ممیز در مستحبات جایز است. لاطلاق ادله نیابت در مستحبات، ادله نیابت در مستحبات اطلاق داره، شامل سبی ممیز هم خواهد شد، چون عمل بر اون مستحبه، حالا من به نیابت از او عملی انجام میدم. اما در سبی غیر ممیز، آیا نیابت از او در مستحبات صحیح است یا نه؟ از اطلاق کلام حضرت امام که می فرماین لا یشترط فیه البلوغ استفاده میشه منوبعن می تونه سبی غیر ممیزم باشه. ولی به نظر ما نیابت عصبی غیر ممیز الا فی مورد خاص مشکله داره. مشکله این است که من جانب تکلیف متوجه سبی غیر ممیز نیست، چون اقتضاشو نداره، قابلیت نداره سبی غیر ممیز برای توجه تکلیف به او. چرا؟ ممیز رفع شده، اقتضاشو داره سبی، چون فهم اقتضاء توجه تکلیف، اصل اقتضاء به فهم تکلیف بستگی دارد. سبی ممیز قابلیتی فهم تکلیف رو داره، اما بچه شش ماهه رو نمیتونی بهش بگی آقا نماز بر تو مستحب است، تکلیف به بچه شش ماهه عقلا قوی هست، عقلا استقباح داره. لذا ذیل حدیث رفع امینا رو به مناسبتی اشاره کردیم ظاهرا. لذا دقت کنید نسبت به سبی غیر ممیز توجه تکلیف به او صحیح نیست. اگر توجه تکلیف به او صحیح نیست، نیابت از او معنا نداره، نیابت در صورتی است که تکلیف متوجه او شده باشه، انجام نداده، من میخوام به جای او انجام بدم، این به جاییت معنا نداره. حالا الان عرض میکنیم الا فی مورد خاص همونه، اونم تکلیف متوجه سبی نیست، تو احجاج بررسی کردیم، الان هم اشاره میکنیم، حالا الان اشاره میکنیم اثرش هر چی برای پدر اثر باشه. در بحث احجاج ما این بحث رو به تفصیل بررسی کردیم، هیچ تکلیفی متوجه سبی نیست، اون چه هست متوجه ولی است، در حقیقت مستحب به ولی بچه رو بی حالت در بیاره، بعد در بعضی از اعمالم خود ولی بیاد انجام بده، نیابت کنه ازش، عیبی نداره، بچه محرم می شود، اما ولی بچه رو محرم می کنه، نه خود بچه. لذا ما عرض می کنیم یکم صبر بفرمایید، عرض می کنیم که اگه دلیل داشته باشیم رو چشممون این مطلب رو می دیم ولی نداریم، مشکلش اصلا تنقیح منات کنید ادله احتیاج رو به سایر موارد، اونجا بررسیاش کردیم، درست اصالت و نسیان حاکمه قبول داریم، ولی بررسیاش اونجا شده است، میتونید تنقیح منات کنید به صوم، کسی اسمام کند ولی رو، یک لونی از بروزه، ولی بروزه وادارد سبی رو، به نماز وادارد سبی غیر ممیز رو، وضو بهش بده، بچه شش ماهه رو دستاشو بلند کنه، به جای او بگه الله اکبر، او رو به رکوع ببره، اینا احتیاج به دلیل داره، شما دلیل بده. یکم صبر کنید الان عرض میکنم. موردی که استثناء شده است بحث احجاج سبیع که به تفصیل در مبحث خودش این بحث بررسی شد و روایات احجاج به تفصیل ذکر شد، مقتضای روایات احجاج نیابت رو پس از احجاج در برخی از اعمال اثبات میکنه، نه در مطلق حج. به عبارت اخرى از روایات احجاج نمی شود استفاده کرد که نیابت از سبی غیر ممیز در حج مجاز است. روایات احجاج بر این معنا دلالت نداره. روایات احجاج میگه اگر سبی غیر ممیز به همراه برده شد در حج، او رو محرم کردید شما، وظائفی رو که نمی تواند انجام بدهد از طرف او انجام بدید. چون مسئله خلاف قواعد است، در نصوص احجاج مجبوریم از حیطه نص خارج نشویم. لذا اگر کسی توانست از روایات احجاج به نحوی حکم رو تعمیم بده به مطلق حج نیابتی، میتونه فتوا بده در منوبعاً بلوغ شرط نیست، لذا به نیابت از سبی غیر ممیزم میشه حج انجام داد. ولی ما از روایات احجاج با تأمل در اونها تعمیم و تسریه رو استفاده نکرده ایم. اونجا هم توضیح دادیم از روایات احجاج توجه تکلیف به سبی استفاده نمیشه، به سبی غیر ممیز، تا مجوز نیابت از او باشه. بنابراین در نیابت از سبی غیر ممیز به جز در مورد احجاج در سایر موارد دلیلی نداریم، لذا اطلاق کلام حضرت امام رو قبول نمی کنیم و می گوییم نیابت از سبی غیر ممیز در حج یا عمره معلوم نیست مشروع باشه. بله، اهداء ثواب بلا شبهه به سبی غیر ممیز جایز است. دلیلشم یک کلمه، لقابلیت الفاعل والقابل، محل قابلیت داره. روایات زیادی داریم که بچه غیر ممیز که از دنیا می رود، خب اونجا متنعم است، هیچ عیبی نداره برای تفضیل تنعم، این تنعم برای او بالاتر برود، به پدر بیاد ثوابی رو بهش هدیه بکنه، هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره. لذا سبیه از اون روایات استفاده میکنیم، سبیه غیر ممیز این قابلیت اهداء ثواب رو داره، این قابل عیبی نداره. بعد از مرگ
پس
عیبی نداره، این در زمان حیات ثوابم ذخیره میشه برای همون وقت. لذا اهداء ثواب بلا اشکال درسته و هیچ مشکلی نداره. امر دوم سبی ممیز غیر ممیز، سبی ممیز خدا خیرتون بده. حدیث رفع نسبت به سبی ممیز، اولا حدیث رفع شامل مستحبات نمی شود، در جای خودش گفتیم واجبات رو بر می داره. بعد واجبات رو که برداشت چند جعل وجوبی برای سبی ممیز نشده، ولی ادله مشروعیت عبادات سبی اینم همونجا بررسی کردیم. ادله مشروعیت عبادات سبی میگوید عباداتی که بر دیگران واجب است بر سبی مستحب است. پس استحباب بر سبی ممیز ثابت، استحباب که ثابت بود یعنی سبی ممیز هم قابلیت تعلق تکلیف داره، هم تعلق گرفته تکالیف استحبابی بهش. حالا نیابت از کسی که تعلق تکلیف بهش گرفته این قابلیت رو داره، هیچ اشکالی نداره. این نکته نسبت به سبی ممیز، اونم اطلاقی ازش بعید استفاده بشه. بعضی گفتن ممکنه این روایاتی که وهو میتون بعض و اهله، ولی با توجه به عدم توجه تکلیف به او و نیابت، یعنی قائم مقامی از کسی که تکلیف به او متوجهه، بعیده، یعنی محضور عقلی داره. مثل کافری که اگر بگیم ما میگفتیم توجه تکلیف به کافر نیست، لذا نیابت سالبه به انتفاع موضوع است. اگه توجه تکلیف نباشه، سالبه به انتفاع موضوع است. ببینید محاسبه ما اینه، توجه تکلیف بهش نیست. وقتی توجه تکلیف نبود، من میخوام به جای او انجام بدم. وقتی خودش تکلیف بهش متوجه نیست، من چطور به جای او انجام بدم؟ اهداء ثواب بله، در او عالم ثواب بهش اهدا میشه، اما در او عالم مکلف است سبی غیر ممیز؟ نه، خب مکلف نیست، ولی مرده ذمه‌اش مشغول است. عیبی نداره، مستحب باز دلیل خاص. همه حرف ما اینه شما دلیل خاص بیارید، همه کلام اینه، دلیل خاصی بیارید نعم المطلوب قبول میکنیم. دائره تشریعات دست ذات مقدس حق از هر جور بخواد ذمه‌ای برای او جعل کنه، چنین کنه، ولی همه اینا دلیل خاص میخواد. فرضش ممکن است ولی دلیل خاص میخواد. لذا با این کلام حضرت امام که اطلاقا لا یشترط فی البلوغ، نباید اینجا قید زد. لا یشترط فی البلوغ به معنای این که از سبی ممیز نیابت درسته، اما نسبت به سبی غیر ممیز دلیلی بر جواز نیابت نداریم. امر دوم که توهم اشتراط شده است در منوبعن، به حضرت امام میفرماین شرط نیست، میفرماین ولا یشترط فی المنوبعن العقل، در منوبعن عقل شرط نیست، لذا نیابت از مجنون صحیح است. برای توضیح این مسئله و این امر عرض میکنیم که نیابت از مجنون دارای سه فرض و سه حالت است. حالت اول، شخصی بالغ بوده، عاقل بوده، مستطیع بوده است به حج نرفته است، با استقرار حج برو بعد دیوانه شد. اهل خبره میگن این جنون قابل زوال نیست، این تا آخر عمر دیگه دیوانه خواهد، این مجنون زنده است، نیابت از او درسته یا نه؟ این فرض. فرض دوم، در همین فرض بالغ بود، عاقل بود، مستطیع بود، حج بر او مستقر شده بود، دیوانه شد، بعد از دنیا رفت، آیا نیابت و استنابه از او جایز است یا جایز نیست؟ اینم فرض دوم. فرض سوم این است که فردی از لحظه توجه تکلیف به او، لحظه بلوغ یا قبل از بلوغ، مجنون بوده است. آیا بر این فردی که هیچگاه عاقل نبوده و تکلیف متوجه او نشده است، آیا نیابت از او جایز است یا جایز نیست؟ عبارت حضرت امام رو در تحریر الوسیله مراجعه کنیم. عبارت سید صاحب عروه رو مراجعه کنیم. به این سوال جواب بدید، آیا عبارت علمین شامل هر سه فرض است یا نه؟ تا بعد ما بررسی کنیم ببینیم در فروض ثلاثه نیابت از مجنون جایزه یا تفصیل بدیم در بعضی از فروض جایزه یا نه، ببینید کلام امام اطلاق داره عرض فرض رو میگیره یا نه در تحریر الوسیله، کلام سید صاحب عروه چگونه است، اطلاق داره عرض فرض رو شامله یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و نه همچی نگفتیم، عبارت رو بیارید، گفتیم سبیه ممیز نمیتونه نایب بشه چون حدیث رفت داره،
حدیث نه در اطلاق حدیث شاملش نیست،
نه یه بار دیگه دقت کنید. بله